حالا که با برنامه سرخط در جریان سرخط و عناوین اصلی روزنامه‌های ورزشی قرار گرفتید، ازتون دعوت می‌کنم تا شنونده کانون تندرستی برنامه بعدی ما باشید.
کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام، اینجا تهران، رادیو ورزش، این برنامه کانون تندرستی. هدف از تهیه این برنامه معرفی و آموزش راهکارهای علمی و ورزشی برای سلامت و تندرستی شماست. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول، پیام های سلامت. بخش دوم، ورزش سالمندی. بخش سوم، پاسخ به سوال های شما شنونده محترم. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی ایران. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده خدمت اونها هم عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که به نحوی تونسته باشند به صورت هفتگی اگر یک کارتی برای خودشون تهیه کنن، فعالیتشون رو حداقل سه بار در هفته اجرا کرده باشن و در حقیقت میزان فشار رو نوشته باشن که به چه اندام‌های فشار اومد و بعد از تمرینات ببینن چه حالاتی براشون اتفاق میفته. مسلماً عزیزان در جلسات اولیه شاید کوفتگی‌هایی داشته باشن و بتونن اون رو با آگاهی‌هایی که در این برنامه خدمتشون میگیم هم کوفتگی‌ها رو رفع بکنن، هم فعالیت‌ها رو به تدریج اضافه بکنن، هم یک تغذیه مناسب داشته باشن و هم از شرایط روحی خوبی در اثر تمرینات برخوردار باشن و ما هم بتونیم مطالب رو در اختیارشون قرار بدیم.
این کلیاتی هست که در هر برنامه طرح میشه و انشالله که شنوندگان عزیز بهش دقت خواهند داشت. اما در ادامه مباحث گذشته در مورد کنترل وزن، آقای دکتر منتظر شنیدن صحبت‌های تازه شما هست.
بله، همونطور که آقای اکرامی شما هم اشاره فرمودین، کنترل وزن و در حقیقت تغییرات کمتر در وزن، یعنی افزایش بیش از حد یا کاهش بیش از حد، میتونه یکی از اهداف در تندرستی باشه و اکثر پزشکان و متخصصین تغذیه به این امر واقفند و در این راه خب دو پیشنهاد رو اساسا مطرح میکنن: یکی فعالیت‌های بدنی، دوم نوع تغذیه و کالری‌هایی که در شبانه روز ما از طریق مواد غذایی کسب میکنیم و به بدنمون میرسونیم. برای کاهش وزن ما جلسه گذشته تا این نکته اشاره کردیم که رژیم غذایی باید حداقل 1200 کیلوکالری رو به ما برسونه، حتی برای افرادی که جسه های کوچکی دارن، و به همین دلیل که اگر کمتر از این میزان ما بخوایم با رژیم مصرف مواد داشته باشیم و کالری کمتر برسه، ضایعاتی بر بدن در بلند مدت وارد خواهد شد. نکته بعدی که باید امروز بهش اشاره بکنیم علت اصلی چاقیه. در اکثر منابع جدید و تحقیقات جدید نشون میده که کمبود فعالیت بدنی موجب چاقی بیشتر میشه، نه زیاد خوردن. و تعداد وعده ها رو افزایش دادن خودش یک راهیه که ما از زیاد خوردن هم پرهیز کنیم. به اضافه فعالیت‌های بدنی که به صورت مستمر، حالا ممکنه در هفته یک بار یک جلسه قطع بشه یا در حقیقت یک ماه یک دو جلسه ما مرتب نتونیم فعالیت بکنیم، ولی با بقیه روزها رو ما باید از فعالیت مستمری استفاده بکنیم. این فعالیت فعالیتی است که متناسب با توان خودمون در بلند مدت باید به اون برسیم. ممکنه در مراحل اولیه مربی ورزش و کارشناس ورزش ما رو هدایت بکنه، ولی باید توجه داشته باشیم که همواره ما در کلاس‌های باشگاه شاید ثبت نام نکنیم، اما این دلیلی نمیشه که خودمون به ورزشی مثل پیاده روی، دویدن، در پارک فعالیت کردن، طناب زدن، ایروبیک کار کردن نپردازیم. زمانی که اعتقاد پیدا کردیم باید کالری بسوزونیم برای اینکه بیماری دیابت سراغ ما نیاد، کلسترولمون بالا نره، LDL بالا نره، ناراحتی‌های خستگی‌های مزمن سراغ ما نیاد، یک نشاطی داشته باشیم، بتوانیم با مصرف کالری بعد از اون غذاهایی رو جایگزین بکنیم، اگر این اعتقاد در ما به وجود نیاد مسلماً ورزش رو ما قطع و وصل خواهیم کرد و نتیجه بخش نخواهد بود. به همین دلیله که ما باید تلاش بکنیم که تعداد وعده‌ها رو از غذا یه مقدار حجم رو کمتر بکنیم، تعداد وعده رو بالا ببریم. بله. و در فعالیت‌های روزمره هم به صورت یا فیزیکی، ورزشی یا هر فعالیتی که کالری در اون مصرف بشه شرکت کنیم.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز. بخش اول برنامه رو وای دکتر هدایت کردن، با دو بخش دیگه در خدمت شما خواهیم بود. ما در بخش دوم در مورد ورزش سالمندی صحبت میکنیم و البته برنامه ریزی برای تامین‌های این عزیزان که به چه صورت باید باشه. آقای دکتر در خدمتون هست.
بله، در بخش سالمندان آقای اکرامی ما باید به یک نکته توجه بکنیم که زندگی سالمندان ما که امروزه آمارهای جدید داره نشون میده که در حقیقت رشد جمعیت ما هم کاهش داشته این چند سال اخیر و به طرف جمعیت سالمندی داریم میریم و به همین دلیل که این جمعیت سالمندی اگر بخواد سربار برای خودش، خانوادش، جامعهش باشه و هزینه هایی رو تحمیل بکنه، مسلماً یک کشوری که بخواد اقتصاد باربر داشته باشه ما نخواهیم داشت، صرف هزینه های زیادی خواهیم داشت. و در این راه دنیا سالهاست به این نتیجه رسیده که ورزش، تحرک و تمرین، فعالیت‌های بدنی میتونه راه بسیار مؤثری باشه در زندگی مستقل و دور از بیماری سالمند تا پایان عمرش. و در حقیقت این پدیده رو ما اگر هم تا به حال بهش نرسیدیم باید خوب دقت بکنیم و این جمعیت رو به نحوی هدایت بکنیم. در بخش سالمندان ما اشاره کردیم به اینکه کتاب‌های متعددی نوشته شده و حتی به فارسی ترجمه شده و اینها ممکنه برای افراد در خانواده‌ها زیاد تحلیلش آسان نباشه، ولی به هر حال کلاس‌هایی که به صورت رایگان ما امروز می‌بینیم در پارک‌ها، کلاس‌های متعددی در حقیقت در وایت بورد یا در اون دیوار پارک‌ها زده میشه که افراد از اون سود ببرن. ما بیشتر این کلاس ها رو باید برای آگاهی سالمند نسبت به بدن خودش و فعالیت های ورزشی که فشاری رو تحمل نکنه براشون در حقیقت تحلیل کنیم. و اگر اون اتاق فکر حالا در پارک ها ما هنوز نتونستیم راه اندازی بکنیم، به این نکته توجه بکنیم که میتونه در اونجا این اتاق راه اندازی بشه و انگیزه هایی برای عزیزان سالمند بده که فقط نیان صرفا روی نیمکت بشینن. ما تعداد زیادی سالمندان رو در پارک ها میبینیم که شاید خود من الان 20-25 ساله به پارک ها مراجعه میکنم، میبینم اینها همون نشاط 20-25 سال قبلشون رو حتی در سنینی که 80-85 سال هم حفظ کردن. و عده‌ای هم میبینیم که خیر، اینها دیگه مراجعتشون کمتر شده به دلیل بیماری هایی که دارن و به دلیل اینکه وقتی میادن توی پارک فقط نشستن و گفتگو میکنن یا مطالعه میکنن. این کافی نیست. حتما باید کالری رو بسوزونن. و ایده هم میبینیم که واقعا اگر یک ساعت دو ساعت هم وقت میذارن تو پارک، هم مطالعه‌شون رو انجام میدن و هم پیاده رویشون رو به سرعت اجرا میکنن، یا فعالیت های با دستگاه های بدنسازی که در پارک ها استقرار پیدا کرده کار میکنن. در جدولی که در کتاب پاتریشیا بریل آورده شده، برنامه یاب رو معنا کرده. در این جدول نشون میده که سالمندان ما چه بیماری هایی، چه نیازهایی دارن و در جلوی اون ستون فعالیت های بدنی قید شده که چه تمریناتی برای رفع این نیازها باید اجرا بکنن. تمرینات برخاستن، اولین تمرینی است که برای سالمندانی که اصولا نمیتونن از زمین بلند شن، از صندلی بلند شن، از رخت خواب بلند شن، تعادلشون از دست میدن، زمین میخورن، این تمرینات رو مطرح کرده به این صورت که برای افرادی که افراد ویلچری، افرادی که کاملا بی حرکتن، اینا دیگه اون توان برخاستنشون در حقیقت بدون کمک دیگران از بین خواهد رفت. ما توجه بکنیم که سن سالمندی سن سازندگی جدید سلولی نیست، در بیشتر اعضای بدن ما سن تحلیل رفتگی است و ما میتونیم با این تمرینات این تحلیل رفتگی رو جلوشو بگیریم و سالهای سال از اون استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از شما دکتر. شنوندگان عزیز، بخش دوم هم به پایان رسید، با یک بخش دیگه در خدمتون هستیم. این بخش متعلق هست به خود شما.
خواستم از دکتر این برنامه بپرسم که من تقریبا حدود 10 کیلو اضافه وزن دارم و تقریبا 2 ساله که دارم ورزش میکنم و این متاسفانه نمیتونم وزن خودمون به اون اندازه‌ای که میخوام برسونم. خواستم راهنمایی کنم که مشکل در تغذیه هست چجوریه. ممنون از برنامه‌تون. تشکر. خدا.
خب آقای دکتر، آیا مشکلشون برمیگرده به همون مسئله که خودشون گفتن، مسئله تغذیه است، یا مشکلات دیگه‌ای ممکنه باشه؟
بله، این مسئله که دوست عزیزم اشاره کردن که 2 سال تمرین میکنن و اثری رو وزنشون ندیدن، یک اثر پنهانی در بدن به وجود میاره ورزش کردن و اون اینه که وزن چربی مسلماً کم شده بعد از این 2 سال. منتها وسیله اندازه گیری شاید در باشگاه، در محل، در خانواده ندارن که نشون بده وزن چربیشون در حقیقت چقدر کم شده. وزن عضله اضافه شده، بافتای دیگه اضافه شده، حجم خون زیاد شده، حجم پلاسما زیاد شده، بحث ربات ها، تاندون ها، لیگامنت ها تقویت شده، اینا وزن رو بالا میبره. ممکنه ترازو یا واسکول نشون نده که وزن در حقیقت این 10 کیلو اضافه وزنشون هیچ تغییری نکرده، اما باید توجه بکنن که خیلی تغییرات در درون بدن به وجود اومده، از تراکم استخوان بگیرین تا این اثراتی که من خدمتشون عرض کردم، به سلامتیشون کمک شایان توجهی شده و در حقیقت حتی اگر فکر بکنم که وزنشون تغییر نکرده، خب قد بهتر کار کرده، گوارش بهتر شده، بحث حرکتیشون بهتر شده، بحث توازن در حقیقت آنزیم‌های بدن و اگر بگیم پیشگیری شده از دیابت، کلسترول بالا، اوره بالا، اینا خیلی کمک کننده بوده. حالا اینکه اگر قصدشون این باشه باز بیشتر وزنشون پایین بیاد، وزن چربیشون در حقیقت پایین تر بیاد، باید همونطور که خودشون یه اشاره داشتن قطعا با یک متخصص تغذیه مشورت بکنن. در کنار فعالیت‌های حرکتی و ورزشی قطعا باید یه برنامه غذایی هم داشته باشن که وعده‌های متنوع و غذاهای متنوع و کم کالری رو در زندگیشون وارد کنن و تغذیهشون به این صورت باشه: به جای وعده‌های حجیم خوردن، به جای مواد چرب خوردن، به جای مواد سرخ کردنی خوردن، پز بخورن و در حقیقت از نان‌های مخصوص، از نوشابه های آب میوه های مخصوص استفاده بکنن و در حقیقت این وزن رو حتی به صورت روزانه خیلی کم کالری ها رو کم تر کنن، نه اینکه به صورت ناگهانی قصد داشته باشن این 10 کیلو اضافه وزنشون رو پایین بیارن. ضمن اینکه در حقیقت فعالیت ورزشیشون رو هم طی یک طیف تدریجی باید افزایش بدن. به عنوان مثال اگر روزی 3 کیلومتر پیاده روی می‌کردن، کم کم سرعت پیاده روی رو زیاد بکنن و در کنار این پیاده روی حالا یک بار دو بارم در هفته بتونن با دستگاه‌های ورزشی که مقاومتی هست مثل دستگاه‌های بدنسازی کار بکنن و بعد از پیاده رویشون خب قطعاً با دستگاهی که در پارک‌ها هست میتونن فعالیت‌های مثل درازنشست، شناسویدی اینها رو انجام بدن که کمک کننده باشه و کم کم وزن چربیشون هم پایین بیاد و در حقیقت این وزن عضله بالاتر بره و باز به سلامتیشون بیشتر کمک کنه.
ممنونم آقای دکتر. یک تلفن دیگه هم داریم، این تلفن رو هم لطفاً بعد از شنیدن جواب بدید.
سلام علیکم. من 58 سالمه، قدم 168، وزنم 65. هنگامی که راه میرم بعد از که میشینم مایچه های پام حالت سوزش و به حساب خواب رفتگی داره.
خب آقای دکتر، این دوست عزیز هم دوچاره مشکل هستند. در برنامه های گذشته کسانی بودند که دوچاره خواب رفتگی هم حتی در قسمت پاشون میشدن. حالا آیا میشه این مسئله رو تعمیم داد به این دوست عزیز اگر حادتر بشه مشکلشون، این ایراد هم براشون به وجود بیاد؟
بله، همونطور که دوست عزیز مطرح کردن نسبت وزن و قدشون خوبه. در حقیقت اگر اون تناسب چربی دور کمر و لگن رو هم داشته باشن ممکنه حالا ما قد و وزن رو نگاه بکنیم متناسب، اما در تجمع نقاط چربی در بعضی از قسمت‌ها و یا لاغر شدن عضلات در بعضی قسمت‌های دیگه باز همین عدد رو به دست بده و ارقام رو به دست بده. ضمن اینکه در راه رفتن یه نکاتی هم باید رعایت بکنن، شاید یکی از دلایل این سوزش و احساس خواب رفتگی پاها این باشه که کفششون مناسب نباشه، کفی خوب نداشته باشه. من کفشایی رو موقعی که در پارک یا محل‌هایی که افراد پیاده روی می‌کنن نگاه می‌کنم، اکثراً یک پاشنه خوب و مناسب، یک قوس خوب و یک پنجه نرم و در حقیقت ملایم ندارن که بتونن اینا مسلماً بعدش دردهایی در کف پا، مچ پا، ساق پا، زانوها، ممکنه حتی کمر به وجود بیاد. بنابراین یکی از این مشکلات کفششونه. حالا اگر کفش مناسب ندارن، خب روی زمین چمن یا خاکی که هموار باشه راه برن خیلی بهتر از یک زمین آسفالته. بنابراین نوع زمینم که پیاده روی میکنن روش خیلی مهمه، شیب به طرفین نداشته باشه و در حقیقت سنگهای مخصوصی نباشه. من در بعضی از پیاده روهای خود پایتخت میبینم که به واقع یک موزاییکایی نصب شده که پاره آزار میده و یک التهابایی رو در با کفش وقتی روی اونها راه میرین. البته نظر اونها این بوده که برای نابینایان این محلها رو جاده سازی بکنن، ولی بعضی جا میبینیم استاندار ساخته شده، بعضی جا این کاشیهایی که استفاده شده یا موزاییکایی که استفاده شده خیلی فشار میاره و حتی اگر کسی 100 متر رو اون ناحیه راه بره بعدش دردهایی رو نظیر دوست عزیزم خواهد داشت. بنابراین یکی از دلایل دیگه‌اش میتونه خود سطح زمین باشه. دلیل بعدی، بند کفش ما خیلی محکم ببندیم، خون رسانی مختل میشه، این مشکلات رو به وجود میاره. یا جوراب‌هایی که مناسب نباشه بپوشیم، این مسئله مشکلاتی به وجود میاره. یکی دیگه از دلایل که ممکنه این درد و خواب رفتگی رو ایجاد بکنه، به صورت ناگهانی بعد از پیاده روی بشینن، خود این اسید لاکتیک تجمع میکنه در محل.
چه باید بکنم؟
بنابراین باید کشش بدن قبل از نشستن، یه مقداری ماساژ بدن، یک مقداری گام‌های سبک بردارن، نرمش‌هایی رو انجام بدن، بعد اگر خواستن استراحت کامل بکنن بشینن. دلیل دیگه اینه که در ابتدای تمرین فشار بیش از حد بیارن قبل از اینکه گرم کردن انجام بدن. بهتره قبل از پیاده روی یک کشش‌هایی در ناحیه مفصل زانو، کمر و به خصوص ساق پا و مچ پا ما روی اونها کشش های ایجاد بکنیم، یک پیشاگاهی به اونها بدیم، یک زمینه سازی بکنیم که اینها دچار مشکلاتی نشن. اگر این دلایل رو در نظر گرفتم بازم دردها تکرار و تکرار شد، حالا باید بپردازیم به عوامل درونی. به این عوامل که من خدمتشون گفتم عوامل برونی میگیم که این دردها رو به وجود نیاره، اما اگر باز دیدم با رعایت این عوامل تا تکرار شد این دردها، باید بپردازم به عوامل درونی، یعنی اون چیزی که در درون بدن فرده. آیا مچ پاشون در راستای طبیعی قرار داره؟ آیا زانو پرانتزی نیستن؟ زانو زردلی نیستن؟ آیا قوس کف پاشون طبیعیه؟ اینا رو بهش میگیم ما اینترنال فاکتورز یا عوامل درونی. مربوط به بدن خود فرد میشه دیگه، مربوط به کفش و آموزش راه رفتن و اون بخش حالا اون زمینی که روش پیاده روی میکنن و اینها نیست. بنابراین به این عوامل باید توجه بکنن. در این عوامل درونی باز میرسیم به رگ ها، آیا رگ خوب خون میرسانه؟ بعد میرسیم به عصب، آیا عصب تحت فشاری نیست که بعدش این احساس خواب رفتگی رو ایجاد بکنه و سوزش های رو ایجاد بکنه؟ بعد میرسیم به بیماری های دیگری مثل حالا خود خون و ترکیبات خون، آیا مشکل دیابت، مشکل اوره بالا، مشکل کلسترول اینها رو ندارن؟ پس یک در حقیقت طیف فعالیت ورزشی به این آسانی ها هم در مورد این گونه از عزیزان نیست. قطعا باید اون اینجا پزشکی که نظر بده، بعد از اینکه مربی ورزش اون عوامل برونی رو هموار کرد براشون و اگر راهگشا نبود، حالا دیگه قطعا باید به پزشک مراجعه بکنن و این عوامل درونی رو جستجو بکنن که ببینن چیه. و آیا حالا باید یه نکته دیگر رو اشاره بکنیم، اگر در هفته دوم سوم پیاده روی یک چنین عواملی ایجاد شد، طبیعی است عضلات هنوز ضعیفه، کشش لازمه رو نداره و آمادگی کامل نداشتن باعث اینا میشه. ولی اگر الان 6 ماه 1 سال دارن پیاده روی میکنن و این درد رو و این خواب رفتگی رو دارن، قطعا دیگه حالا باید به پزشک مراجعه بکنن و دلیل اصلیش رو جویا بشن.
آقای دکتر، بعضی از کفش‌ها خب کفه معمولی داره، اما اگر از این کفه‌هایی که حالا قوس بیشتر پا رو پر می‌کنه استفاده بکنن داخل کفش، به شرطی که کفش بیش از حد تنگ نشه، آیا مناسب پیاده روی میشه؟
بله، بعضی اوقات ما از کفی‌های خوب استفاده کنیم طبی، یا از همین کفی‌های ژلاتینی که خیلی منعطف استفاده بکنیم و تقریبا لایه‌ای که جلوی شوک زمین رو میگیره، یعنی اثر بد سطح زمین هم روی بدن جلوشو میگیره. یا گاهی اوقات کفش خورده بزرگتر باشه، حتی دو تا جوراب ما حوله بپوشیم، میتونه از بسیاری از عوارض خود کفش جلوگیری کنه و الزاماً اگر کفش‌های زیاد مناسبی ندارن میتونن از اونها استفاده کنن.
بله، سپاسگزارم از توضیح تکمیلیتون. شنوندگان عزیز، فرصت برنامه‌مون تقریبا رو به پایان هست. اتفاق آقای دکتر بیات، کارشناس محترم برنامه و همکاران خوبم، از حضور شما خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی، دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی، دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
کلاوبنگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاوبنگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاوبنگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاوبنگ.
دل 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 پذیر مام مام مایونز دل پذیر دل 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 پذیر مام مام مایونز دل پذیر مایونز خمه دل پذیر.
تفاوت در دل پذیر بودن است.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
چه سفره شلوغیه، چه جام گرم و خوبیه، قصه بی دروغیه، بریز و بخور و بکوبیه، بکوب بکوب بکوبیه. دوغ صباح آوردیم، باز دلتون رو بردیم، دوغ صباح چه عالیه، نکنه لیوانت خالیه. دوغ صباح آوردیم، هضم میشه هرچی خوردیم، فقط صباحو کم داری تا ایمنی تو نگه داری،
صباح سلامتی میاره.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره،
آی بله.
ماشینی فانتزی دست باف داره،
آی بله.
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره،
آی بله.
فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین،
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
وقتی که خسته فشار میاد به مغزه، انرژی میخوای واسه ادامه دادن درسه، میرکس میهن اینجاست تا دوباره انرژی بگیری، تا زنگ تفریح سرحال بشی و پای درس و مشقت بشی.
با بستنی میرکس میهن لحظه ها شاد و پرشوره، حل میشه مسئله های سخت، کلافه نیستی و همه چیز جوره.
بستنی میرکس میهن
دوست خوبه تو و من.
مردم عزیز سلام، تا پایان نورواره بروکس طرح ملی تعویض لامپ‌های سوخته و کم نور شده فقط یک روز دیگر باقی است.
لامپ تو بروکس کن، بروکس نور خوب زندگی.
بی خیال هر کاری، وقتی مکنزی داری، ویتامین دی داری، کلی انرژی داری، بهونه ی دی داری، امروز مکنزی، مکنزی داری.
واسه خودت وقت بذار، تونه مکنزی بیار، یه جوری که خوش باشی تو تک تک لحظه ها.
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست. قطره قطره طعم گردد، اصالت طعم ماوشعیر با تخمیر طبیعی مالت جو، ماوشعیرهای هیدی.
راز محبوبیت تن ماهی خوشبخت، استفاده از تازه ترین ماهی ها در روغن گیاهی که سلامتی و طعم خوب رو در کنار هم به ارمغان میاره. تن ماهی خوشبخت در روغن گیاهی، خوشبخت در کنار هم.
چای کیسه‌ای شهرزاد، چای قرمز 100% طبیعی، ارل گری رایحه برگاموت، چای هل گرم و آرام بخش. چای کیسه‌ای شهرزاد، همان چای خالص.
و فوتبالی های عزیز، حالا که با شبکه رادیویی ورزش همراه شدید، این مژده رو بهتون بدم که یک روز فوتبالی رو با هم سپری خواهیم کرد. تا دقایقی دیگه برنامه گزارش ورزشی رو در دو بخش خواهید شنید که اختصاص داره به هفته 16 از لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. تو بخش اول و ساعت 15 گزارش مستقیم دیدار دو تیم مس رفسنجان و استقلال تهران به میزبانی مسیحا تقدیم حضورتون میشه و از ساعت 17:25 در بخش دوم گزارش